بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين، سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد، وصلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أرشد كي در صورتی که نمازگزار در رکعات نماز دچار شک بشود، شک نمازگزار بررسی قسم می شود، به این دلیل که این شک گاهی موجب بطلان نماز می شود، که اگر شک برطرف نشود نمازگزار وظیفه دارد نماز خود را از اول شروع نماید، و گاهی این شک موجب بطلان نماز نمی شود، بلکه نمازگزار احکام و قوانین ویژه را در نماز خود باید تطبیق نماید، از قبیل بنا گذاشتن بر جانب اکثر، آوردن نماز احتیاط، آوردن سجده سهو و امثال اینها. قسم سوم از اقسام شک که موضوع این درس را تشکیل می‌دهد، اون دست شکوکی است که هیچ گونه اعتباری ندارد. به عبارت دیگر، این نوع شک اگر برای نمازگزار پیش آمد هیچ گونه مشکلی در نماز او ایجاد نمی کند، و نمازگزار وظیفه دارد که فرض را بر این بگذارد که هیچ گونه شکی برای او به وجود نیامده است. به عبارت دیگر، فرض را بر این می گیرد که گویا اطمینان دارد و نماز او هیچ گونه مشکل و خللی نخواهد داشت. این نوع شک خودش صورتهای مختلفی دارد، که یک از این صورتها عبارت است از شک بعد از محل. در خصوص اجزای نماز اگر شک بکنیم و شک ما بعد از محل باشد، اصطلاحاً به این شک شک بعد از محل گفته می شود. شک بعد از محل گاهی شک در انجام دادن جزء هست، و گاهی ممکن است شک در صحت یک جزء باشد. شک در انجام دادن یک جزء مثل این که کسی سر را از سجده بردارد و شک بکند که آیا دو تا سجده را انجام داد یا یک سجده را. در همچون مواردی گاهی نمازگزار وارد جزء بعدی شده است، مثلا شروع به تشهد کرده است، اینجا باید نماز خود را ادامه بدهد و به شک خود هیچ گونه اعتنایی ننماید. ولی اگر قبل از ورود به جزء بعدی، قبل از ورود به تشهد دچار همچو شک شد، باید برگردد و سجده دیگر را انجام بدهد تا یقین نماید که در این رکعت دو تا سجده را انجام داده است. بنابراین در صورتی که شک در جزء نماز بکنیم، در رکوع باشد، در سجده باشد، در حمد و سوره باشد، در بقیه اجزای نماز باشد، مقتضای قاعده یا قاعده کل این هست که ببینیم آیا وارد جزء بعدی شده ایم یا نه. اگر وارد جزء بعدی شده است نباید به شک خود اعتنا بکند، ولی اگر وارد جزء بعدی نشده است، نمازگزار وظیفه دارد که اون جزء را دوباره انجام بدهد. مثلا بعد از آنی که انسان سر را از رکوع بر می دارد و خم می شود و به طرف سجده می رود، اگر شک بکند که آیا رکوعش را انجام داده است یا نه، اینجا هم فقهای عظام فرموده اند که نباید به این شک اعتنا بکند، یعنی فرض را بر این بگذارد که رکوعش را انجام داده است و به سراغ سجده باید برود. این در صورتی است که شک ما مربوط به اصل آوردن جزء باشد. اما اگر شک نمازگزار در خصوص اجزای نماز راجع به صحت یک جزء باشد، راجع به صحت یک جزء مثل این که من شک بکنم که فلان آیه سوره حمد را صحیح خواندم یا نه، ذکر مربوط به رکوع را کامل ادا کردم یا نه، تسبیحات اربعه را درست خواندم یا نه، این نوع شک ها اگر برای نمازگزار حادث شد و پیش آمد، نمازگزار وظیفه دارد که باز به شک خود اعتنا نکند و نماز خود را ادامه بدهد. بنابر این در خصوص شک بعد از محل یا شک ما در اصل آوردن جزء هست یا اینکه شک ما مربوطی به صحت یک جزء هست. یقین داریم که آیه را خواندیم، یقین داریم که تسبیحات اربعه را خواندیم، ولی نمیدانیم این تسبیحات درست تلفظ شد یا نه. در هر دوی این صورت نباید به شک خود اعتنا کرد و نماز انسان محکومی به صحت هست. اگر نمازگزار در نمازهای مستحبی هم چه شک پیدا کند، در نافله شب، در نافله صبح، در نافله های یومیه اگر شک بکند که فلان جز را آورده است یا نه، یا فلان جز را صحیح انجام داده است یا نه، باز روال فقهی و قاعده فقهی همین است که در نماز واجب محضر شما بیان شد. اگر از جز نگذشته است باید اون جز را دوباره بخواند، و اگر از جز گذشته است به شک خود اعتنا نکند، و اگر در صحت جز شک کرد فرض و بنار بر این بگذارد که اون جز را صحیح انجام داده است و نمازش مشکلی نخواهد داشت. یک دیگر از شکها که باز جز این شکهای غیر معتبر هست و تأثیر در نماز نخواهد گذاشت، شک بعد از سلام هست. در خصوص شک بعد از سلام، مثل این که انسان بعد از سلام شک بکند که آیا نمازش را صحیح خوانده یا نه، یا شک بکند که در فلان رکعت دو تا سجده کرد یا یک سجده. در تمام این موارد بعد از آنی که انسان سلام داد و از نماز فارغ شد، این شک ها تأثیری در نماز ندارد. پس میبینیم که در دو قسم شک هایی که سابقا مطرح شد، گاهی قواعد خاص حاکم بود و گاهی اصلا بقای شک موجب بطلان نماز می شد. اما در این قسم سوم مثل شک بعد از سلام و شک بعد از محل، نمازگزار وظیفه دارد که به شک خود اصلا اعتنا نکند. یک حالت هست اگر بعد از سلام انسان شک بکند و دو طرف شک باطل کننده نماز باشد، و انسان هم یقین بکند که غیر از این دو طرف شک چیزی دیگر در خارج به وقوع نپیوسته است. مثل این که در نماز چهار رکعتی که انسان وظیفه چهار رکعتی بود مثل نماز عشاء، بعد از آنی که نماز را خواند و سلام داد شک میکند و نمیداند که نمازی که من خواندم پنج رکعت بود یا سه رکعت. یقینا یکی از این دو تا بود، ولی نمیداند که در حقیقت سه رکعت خوانده یا پنج رکعت. اگر پنج رکعت باشد که باز مجزی از عشا نیست، اگر سه رکعت باشد باز نماز عشا را انجام نداده است. اگر بعد از سلام همچو شکی برای نمازگزار پیش آید و نمازگزار یقین داشته باشد که یکی از دو طرف شک در خارج انجام شده است، اینجا این شک باطل کننده نماز خواهد بود. در هر صورت معمولا همچه شکی کم پیش می آید. بعد از سلام ممکن است کسی شک بکند که من نمازم را درست خواندم یا نه، فلان جزء را درست خواندم یا نه. همچه شکهای اگر بعد از سلام پیش آمد، جزء شکهای غیر معتبر هست و نمازگزار وظیفه دارد که به همچه شکی اعتنا نکند. پس اولین شک غیر معتبر شک بعد از محل بود، دومین شک غیر معتبر شک بعد از دادن سلام نماز بود، سومین شکی که معتبر نیست و اعتبار فقهی ندارد شک کثیر الشک هست. کثیر الشک بعضی افراد نمازگزار یا بعضی نمازگزاران ممکن است شکشون خارج از متعارف باشد. بر اساس نظریه فقها، معیار متعارف و غیر متعارف یا برای شناسایی فرد کثیر الشک، این معیار مطرح شده است که اگر کسی در یک نماز سه بار شک بکند، مثلا در نماز صبح یا نماز ظهر سه بار دوچار شک بشود، یا در سه نماز پشت سر هم دوچار شک بشود، نماز صبح و ظهر و عصر، در هر یک از این نمازها اگر یک شک برای شخص پدیدار بشود، اینجا شخص کثیر الشک خواهد بود. و شک کثیر الشک بر اساس مبانی فقهی مکتب اهل بیت علیهم السلام اعتبار ندارد. کثیر الشک همیشه وظیفه دارد که به نفع خود عمل کند. توضیح مطلب این که کثیر الشک ممکن است در رکعت نماز شک داشته باشد، ممکن است در اجزای نماز شک داشته باشد، اما اگر شک او در رکعات نماز باشد، مثل این که شک میکند که من 3 رکعت خواندم یا 4 رکعت، شک میکند که من 3 رکعت خواندم یا 5 رکعت خواندم، اینجا باید شخص ببیند این آقای کثیر الشک که در چه نماز مشغول هست. فرض بفرمایید ایشون مشغول نماز مغرب هست، اگر شک کرد که من 3 رکعت خواندم یا 4 رکعت، بنار بر اقل بگذارد، فرض بکند که من 3 رکعت خواندم. اما اگر مشغول نماز عشا هست، شک بکند که آیا من 3 رکعت خواندم یا 4 رکعت، یا 4 رکعت خواندم یا 5 رکعت، بنار بر این بگذارد که من 4 رکعت خواندم و نماز او صحیح خواهد بود. پس کثیر الشک قاعده کلیش این هست که در صورتی که در رکعات نماز برای شک پدید آمد، بنار بر طرف بگذارد که به فائده اشتمام می شود. فائده او کامل بودن رکعات نمازش هست، فائده او حکم به صحت نمازش هست، برای این که اگر نمازش باطل باشد باید اعاده کند، برای این که اگر بنا را بر کم بگذارد باید یک رکعت دیگر را انجام بدهد. اما کثیر الشک با اون معیاری که محضر شما توضیح دادم، وظیفه‌اش این هست که همیشه بنا را به جانب بگذارد که در عمل و فایده اش باشد. اما اگر شک کثیر الشک در اجزای نماز باشد، اگر شک در اجزای نماز هست، باز اگر شک بکند که فلان جز را آورده یا نه، مثل این که شک بکند که آیا من 2 سجده انجام دادم یا 1 سجده انجام دادم، اینجا باید بنا را بر این بگذارد که من 2 سجده را انجام دادم. عرض کردم کثیر الشک بنا را بر طرفی بگذارد که عملا به فایده خودش تمام بشود. اما اگر شک بکند که من 2 رکوع کردم یا 1 رکوع، باید بنا رو بر این بگذارد که من 1 رکوع کرده ام، برای این که هیچ نمازی 2 رکوع ندارد در 1 رکعت، و اگر 2 رکوع را انجام داده باشد نماز او محکوم به بطلان خواهد بود. بر همین اساس هست که در خصوص کثیر الشک همیشه کثیر الشک وظیفه دارد که بنا را بر اون طرفی بگذارد که در عمل به مصلحت و خیر او تمام می شود. این سومین قسم از اقسام شک های غیر معتبر در نمازهای واجب بود. یکی دیگر از شک های غیر معتبر شک امام و مأموم هست. در خصوص امام و مأموم فرض بفرمایید انسان به امام جماعت اقتدا کرده است، امام جماعت دوچار شک می شود که من 3 رکعت خواندم یا 4 رکعت. اگر مأموم یقین دارد که ما در رکعت سوم هستیم، باید به یک نحو امام را متوجه بکند، مثلا با گفتن به حول الله قیام بکند برای رکعت 4، امام متوجه می شود که ما 3 رکعت خوانده ایم، حالت شکش از بین می رود. اینجا هم ولو امام جماعت دوچار شک شده است، ولو شک او بین 3 و 4 بوده است، در حالت جماعت شک امام جماعت ارزشی ندارد و نباید بر همچو شکی ترتیب اثر داد. همچنانی که اگر این شک برای مأموم پیش آمد، مأموم نمی داند که من در رکعت 3 هستم یا 4، ولی وقت سر را از سجده برداشت می بیند که امام مستقیم برای رکعت 4 رفت، اینجا باز باید امام را متابعت بکند، مثل امام رکعت 4 را انجام بدهد و این شک مأموم ارزش فقهی نخواهد داشت. نکته دیگر این که اگر در خصوص رکعات نماز در نمازهای مستحبی شک پیش آمد چه کار بکنیم؟ در خصوص اجزای نمازهای مستحبی در اول همین درس محضر شما توضیح دادم، اما اگر نمازگزار در رکعات نمازهای مستحبی شک کرد، مثل این که شک بکند که من در رکعت 2 هستم یا رکعت 1 هستم، اینجا در نمازهای مستحبی فقهای اعظم فرمودن که شخص وظیفهش همون وظیفه کثیر الشک هست، یعنی باید هر طرفی که به نفع نمازگزار و به خیرش و به مصلحتش تمام می شود، همون طرف را بگیرد. مثلا اگر شک بکند در خواندن نافله صبح که من در رکعت دوم هستم یا رکعت سوم، اینجا باید بنا را بر دو بگذارد، برای این که نافله صبح را دو رکعت باید انجام بدهد. اما اگر شک بکند در نماز مستحبی که من در رکعت اول هستم یا رکعت دوم، باید بنا را بر دوم بگذارد، یعنی این که من در رکعت دوم هستم نیازی به خواندن رکعت دیگر نیست. در هر صورت این هم در خصوص شک در نمازهای مستحبی، البته اگر شک نمازگزار در تعداد رکعاتی نماز مستحبی باشد. یکی دیگر از اقسام شکهای غیر معتبر، شک بعد از گذشتن وقت نماز هست. در خصوص شک بعد از گذشتن وقت نماز، بد نیست که در لابلای این عنوان چند تا نکته را محضر عزیزان توضیح بدهم. گاه انسان شکش در اصل نماز هست. اگر کسی شک بکند که اصلا نماز ظهر را خواندم یا نه، نماز مغرب عشا را خواندم یا نه، این شک گاهی در داخل وقت هست، گاهی در خارج وقت هست. اگر در داخل وقت نسبت به اصل نماز انسان شک کرد، وظیفه دارد که نماز خود را بخواند. حتی اگر گمان هم کرد، باز وظیفه دارد که نماز خود را بخواند. اما اگر در خارج وقت همچو شک پیش آمد، این شک اعتبار ندارد. پس وقتی گفته می شود شک بعد از گذشتن وقت نماز، مثلا بعد از اذان مغرب انسان شک بکند که نماز ظهرش را خوانده یا نه، اینجا وظیفه‌ای ندارد، بنار بر این می‌گذارد که خوانده. اما اگر قبل از اذان مغرب و قبل از غروب آفتاب و غروب شرعی هم چه شکی پدید آمد، باید فوراً نماز ظهر خود را انجام بدهد. نکته مهم دیگر این که در همچون مورد، یعنی اگر شک کردیم که آیا اصل نماز را خواندیم یا نه، و این شک ما گاهی در داخل وقت هست، گاهی در خارج وقت هست، افراد کثیر الشک با همون معیاری که خدمت شما توضیح دادم، کثیر الشک از نظر فقهی اینجا وظیفهش فرد عادی هست. اگر کثیر الشک در تعداد رکعات نماز شک بکند، نباید به شک خود اعتنا نماید. اما اگر کثیر الشک راجع به اصل آوردن نماز دچار شک شد، حکمش حکم فرد عادی خواهد بود. فرد عادی تکلیفش چی هست؟ عرض کردم فرد عادی اگر در داخل وقت شک کرد، باید نماز خود را بخواند. اگر در خارج وقت شک کرد، تکلیفی نخواهد داشت و همون وضع گذشته اش قابل قبول هست. در هر صورت تا اینجا این مسئله روشن شد که انواع نمازگزار، یک نمازگزار عادی هست که بیشتر نمازگزاران عزیز را تشکیل می‌دهد. دومین قسم نمازگزار کثیر الشک هست که کثیر الشک اگر شکش در رکعات نماز باشد معتبر نیست، اما اگر شکش در اصل آوردن نماز باشد، مثل فرد عادی باید وظیفه خود را انجام بدهد. سومین دسته نمازگزار افراد وسواسی هست. اگر کسی دچار وسواس شده باشه که وسواس از حالت متعارف خارج می شود و وسواس کسی است که وضعیت روحی اش، اضطراب اش، شکش به مراتب بیشتر از کثیر الشک هست. کسی که در انجام عبادات و نمازش دچار وسواس باشد، اون شخص نباید اینجا به شک خود اعتنا بکند. پس اگر کسی با حالت وسواس شک بکند که من اصل نمازم را انجام داده ام یا نه، به شک خود نباید اعتنا بکند. نکته مهم دیگر این که اگر کسی در صحت نماز خود شک بکند، شک بکند که آیا من نمازم را صحیح خواندم یا نه، در خصوص شک در صحت نماز فرق نمی کند این شک چی در داخل وقت باشد و چی در خارج وقت باشد، انسان باید بنا را بر این بگذارد که نماز خود را درست خوانده است. پس گاه شک ما در اصل خواندن نماز هست، گاه یقین داریم که نماز را خواندیم، ولی شک ما در صحت نماز خوانده شده است. به این معنا که ممکن است من اصلا رکوع نکرده باشم، یا یک سجده را مثلا انجام نداده باشم، یا یکی از رکنهای نماز دچار اخلال شده باشد، اگر شک در صحت نماز انجام شده باشد، این شک ابدا اعتبار نخواهد داشت. فرق نمی کند زمان شک من در داخل وقت باشد، مثل این که در ساعت 2 بعد از ظهر هست و من فرصت دارم دوباره نماز ظهر عصرم را بخوانم. اگر شک در صحت نماز انجام شده باشد، این شک اعتنا و معتبر نخواهد بود. در خارج وقت هم اگر باشد، باز این شک قابل اعتبار نخواهد بود. در هر صورت نکته ای که اینجا مطرح می شود مسئله گمان هست. همچنانی که تا هنوز مکرر عرض کردم، اگر در رکعات نماز شک بکنیم، گمان حکم یقین را دارد. اگر یقین داشته باشم که در رکعت سوم هستم، یقینم معتبر هست. اطمینان داشته باشم، باز معتبر هست. ظن و گمانم اگر داشته باشم، باز معتبر خواهد بود و باید بر اساس همان گمان انسان نماز خود را کامل بکند. اما اگر این گمان در اصل نماز باشد، همچنانی که در همین درس محضر شما توضیح دادم، گمان میکنم که شاید من نمازم را خواندم، ولی از اون طرف همچنان این احتمال هست که نماز را نخوانده باشم، اینجاها یعنی در شک که در اصل نماز، گمان ارزش ندارد. برای این که نسبت به تکلیف خود نماز گذار تکلیف را انجام داده باشد، یا باید یقین داشته باشد به خواندن نمازش، یا باید اطمینان داشته باشد، یا حداقل باید ظن معتبر شرعی، مثل این که بینه عادل، شاهد عادل و امثال اونها برای انسان بگوید که شما نماز خواندی، و الا گمان شخصی برای اصل نماز قابل قبول نخواهد بود. در هر صورت اینها تمام بحث در خصوص شکهای غیر معتبر بود، شکهایی که موجب بطلان نماز نمی شود، موجب الزامی قواعد خاصی هم برای نمازگزار نخواهد شد. امیدوارم که تا اینجا با مهمترین احکام شک در نماز بینندگان عزیز آشنا شده باشد. البته یک سلسله مطالب دیگر اینجا باقی مانده است، مثل کیفیت سجده سهو، موارد سجده سهو، یا فرض بفرمایید نماز احتیاط، یا قضای اجزای نماز، کسی اگر احیانا یک سجده را فراموش بکند. اینها مسائل هستند که با توجه به طولانی شدن این درس، اگر خاص خداوند متعال باشد، در درس بعدی تعقیب خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.